غزل فروش، دست راست تو بالا بیار و جلوی چشم تکونش بده. فکر میکنی کدوم انگشتات از همه بیشتر زحمت میکشن؟ خب معلومه، انگشت شست. ما 5 تا انگشت خیلی کارا میکنیم، ولی اون انگشت مظلوم و کمی چاق و چله که کسی هم زیاد تحویلش نمیگیره، انگشت شسته. اگه جوابت انگشت شست بود و من نشنیدم، آفرین بر تو. من انگشت شست دست راست هانا هستم. هانا 14 سال داره و عاشق نوشتنه. خواهرش مدام نقاشی میکشن و کاغذ قیچی میکنن، ولی هانا با نوشتن آروم میگیره. 10 ساله بود که معلمش گفت هانا جان، دخترم، انشایی که درباره فصل بهار نوشتی عالی بود. توی نوشتن خیلی استعداد داری. باید حتما با مادرت صحبت کنم که حواسش به این دختر هنرمندمون باشه. تو میتونی یه نویسنده موفق بشی عزیزم. اون روز هانا فقط خجالت کشید و لبهاشو روی هم فشار داد. هیچی نگفت. با هیجانی که قاطی خجالتش بود به معلمش نگاه کرد و مانتوی مدرسهش رو توی مشتش فشار میداد. اون روز اونقدر کف دستش عرق کرد و فرم مدرسه رو توی مشتش چلوند که هم ماندوش چروک شد، هم من و سخونم له شد. از مدرسه که برگشت همه چیزو تون تون برای مادرش تعریف کرد. بعد از اون روز همیشه یا مداد دستش بود یا خودکار. البته ما انگشتا هم از خوشحالی هانا خوشحال بودیم و سعی میکردیم وظیفمونو خوب و درست انجام بدیم. بعضی روزا اونقدر خودکار رو توی دستش میچرخوند و برای نوشتن فکر میکرد که کل سر و کله من شست با جوهر خودکار کثیف میشد. دندون رو جیگر میذاشتم و هیچ بروی خودم نمیآوردم تا اینکه چند روز پیش به مناسبت تولدش یک گوشی تلفن همراه هدیه گرفت. البته این گوشی شرط و شروطی داشت که هانا کاملا به اون پایبند بود. مثلا گوشی برای استفاده مشترک خواهرها بود و فقط بعضی برنامه‌ها اجازه نصب شدن داشتن، یا اینکه اتصال به اینترنتش قانون داشت. خلاصه از وقتی که گوشی اومد، خودکار هانا کنار رفت. همین جا بود که ناله و فغان من بلند شد، ولی هیچ کس صدامو نمی‌شنید. همیشه توی نوشتن با خودکار انگشتای کناری هم کمکم می‌کردن، ولی حالا خودم مونده بودم و خودم. هانا گوشی و دستش می گرفت و فقط با انگشت شستش می نوشت. یعنی با من طفلکی. خسته می شدم، اما توجهی نمی کرد. یه روز انقدر لجم گرفت که می خواستم روی صفحه یادداشت گوشیش بنویسم: آهای هانا خانوم، آهای، یه ذره به من توجه کن. اصلا حواست نیست که چه بلایی داری سرم میاری. خدا کنه زخمی بشم، چند روز بی خیال من بشه که بتونم استراحت کنم. یهو یاد سوزش چاقو افتادم، یاد روزی که با چاقوی میوه خوری زخمی شده بودم. فوری حرفم رو پس گرفتم و به صفحه یادداشت توی گوشی خیره شدم. وای، یعنی چشام درست میدید؟ این شعرها رو هانا گفته بود؟ یعنی هانا شعر میگفت؟ یعنی وقتی مدام گوشی دستش بود و کله کچل منو روی صفحه گوشیش میکوبید داشت شعر میگفت؟ اولی رو خوندم: مامان مهربونم، تو مثل یه گلی که بوی مامانو میده. خدا رو شکر که مامانو آفریده. آخه دلم براش قنج رفت. عشق به مادر خیلی مقدسه. دومی رو خوندم، داشت گریم میگرفت: آقای امام رضا سلام، دلم یه ذره شده برات. میشه منم بیام حرم قربون گنبد طلات؟ منم دلم برای امام رضا تنگ شده بود. خیلی وقت پیش پنجره فولادو لمس کرده بودم. چه روز خوبی بود. سومی رو نگاه کردم، چشام از تعجب 4 تا شد. آی هنای جیغ جیغو، صدای جیغت مدام روی مخم راه میره، بس که صدات بلنده تا کره ماه میره. وای این چه شعری بود. یعنی هانا از هنر و خلاقیت خودش برای این کارهای پیش و پا افتاده استفاده می کرد؟ برای سرزنش خواهر کوچیکترش هانا؟ یه شعر به درد نخورم برای همکلاسیش سلین نوشته بود: سلین تو خیلی زشتی، کی گفته که خوشگلی؟ شبیه کفش منی وقتی که میشه گلی. یکی دیگه برای مسخره کردن ناظم مدرسه بود، یکی برای لباس چروک یکی از دخترای مدرسه و یکی برای دندون کرموی بغل دستیش. چند تای آخری رو که خوندم دلم میخواست گوشی و یاد داشتش رو با هم توی سطل زباله بندازم. معلم هانا راست میگفت، هانا توی نوشتن خیلی استعداد داشت، ولی این هنر ارزشمند رو داشت توی یه جای اشتباهی مصرف میکرد. حیف بود، میتونست با این کلمه ها به قله ها برسه، ولی انگار راه رفتن به دره رو انتخاب کرده بود. تصمیم گرفتم که تنبیهش کنم. قهر کردم. ما شست ها قهر کردنمون اینجوریه که مدام خودمونو به خواب بزنیم، انگار سر شدیم و حال نداریم که کار کنیم. وقتی هانا دید من مریض شدم، چند روزی بی خیال گوشی و یادداشتش شد. با دوستاش تلفنی حرف میزد و پچ پچ میکرد و میخندید. حوصله نداشتم به حرفاش گوش کنم و از کارش سر در بیارم، ولی یه روز صدای دوستش مهرانه اونقدر بلند بود که منم شنیدم. میگم هانا حیفه که جنگه، کاش مدرسه ها باز بود و این شعر خالوب ناظم رو تخته می نوشتی، چقدر کیف میداد، کلاس از خنده می ترکید. هانا با غرور و خنده جواب داد، آره، بعدش هم پروندم رو می زاشتن زیر بغلم و می گفتن از این مدرسه تشریف ببر. نه بابا، کی تا حالا برای دو خط شعر از مدرسه اخراج شده؟ سخت نگیر، فوقش یه تعهد ازت میگیرن و خلاص. هانا خیلی محکم گفت، نه من این کارو نمی کنم. چقدر تو بچه مثبتی. میگم میخوای من بنویسمش توی گروه بچه های کلاس. یکم بخندیم. اصلا میگم خودم گفتم، چطوره؟ بی خود. همه میدونن تو استعداد نوشتن نداری، ادبیات تو به زور 15 میشی، میفهمن کار من بوده. داشتم سر در می آوردم که گفتن این شعرهای مسخره از کجا آب میخوره. توی دلم گفتم ای مهرانه نادان، مگه نبینمت؟ بالاخره این جنگ تموم میشه، به امید خدا پیروز میشی، مدرسه ها باز میشه، اون وقت میبینمت و میدونم به انگشتات، مخصوصا اون شست بی ارزت چی بگم. چند روز بعد دوباره مهرانه زنگ زد و همون حرفای مزخرف روزای قبلش رو تکرار کرد. از دستش سرگیجه گرفته بودم. حالا واقعا حالم خوش نبود. انگار هانا هم فهمیده بود، چون خیلی کمتر می نوشت. بیشتر توی خودش بود و فکر می کرد. نگرانش بودم. خواهر کوچیکش هانا بودو بودو اومد و گفت
آجی هانا، این کتابو برا می خونی؟
کتابو گرفت و به جلدش نگاه کرد. قصه حضرت نوح علیه السلام. کتاب بچگیای خودش بود، یکی از کتابایی که مامان براش خرید. شروع کرد به خوندن. کتاب که تموم شد، هانا صورت خواهر بزرگترش رو بوسید و رفت. اما هانا اصلا حواسش به این محبت خواهرانه نبود. همه حواسش موند پیش پسر نوح، همون پسر ناخلفی که پدر پیامبرش رو رها کرد. برای گرفتار نشدن در عذاب الهی با دوستان مشرکش به کوها پناه برد و آخرش هم غرق شد. هرچی نگاهش کردم نفهمیدم توی سرش چی میگذره. گوشیشو برداشت، یادداشتاشو بالا پایین کرد، شعرهایی رو که برای مسخره کردن بقیه بود پاک کرد. یه نفس راحت کشیدم. بعد رفت قسمت پیام‌ها. پوشه پیام مهرانه رو باز کرد، چند تا پیام آخر رو دوباره خوند. منم تونتون میخوندم ببینم این دختره نادون جدیدن چی گفته. نوشته بود دختر شاعر، بیا چند تا شعر آمریکایی برام بگو. چشام داشت از حدقه در میومد. شعر آمریکایی دیگه چه جور شعری بود؟ چرا این دختره مهرانه اینقدر بی‌پروا و نسنجیده حرف میزد؟ انگار هانا هم منظورش رو نفهمیده بود، چون پرسیده بود شعر آمریکایی؟ منظور چیه؟ آه بانی شاعر، یعنی همون شعری که تو مدح و ثنای جمهوری اسلامی ایران نباشه، یه شعری که بگه ما ایرانی ها چقدر بدبختیم. چی میگی مهرانه؟ اصلا میفهمی چی میگی؟ چند تا شکلک عصبانی هم آخر پیامش داشت. آره که میفهمم، فکر کردی فقط خودت دانه و فهمیده ای؟ ما توی این کشور هیچ آینده ای نداری. الان 15 سالمونه، وقتی 30 ساله شدیم تو همینو میفهمی. من اینجوری فکر نمی کنم. باشه بابا، تو هر جور راحتی فکر کن،
من مزاحمت نمیشم، فقط بی زحمت اون شعر آمریکایی رو برام بفرست.
من این کارو نمیکنم مهرانه، دوستیمون سر جاش، ولی اینو انجام نمیدم. نمیدونم میخوای چی کار کنی. از شجاعت هانا خوشم اومد، یه نه به موقع گفت. دوست هستن که باشن، دلیلی نداره آدم به هر درخواست غیر معقولی چشم بگه.
عجب دیونه ای هستی تو دختر، اصلا ازت میخرم. بگو چند قیمت بده.
با چند تا شکلک نیشخند. برات متاسفم مهرانه، واقعا برات متاسفم.
برای خودت متاسف باش خلوچل. فکر کردی 4 نفر از نوشته‌ها تعریف میکنن چی خبر شده ها؟ امیدوارم این وطن دوستیت پایدار باشه.
باشه، تو درست میگی، من وطن دوستم.
خیلی غریب بدبخت، پس فردا میفتی به گدایی، باید 4 تا غزل بگی بفروشی تا خرجی تو در بیاری.
این آخرین پیام مهرانه بود. هانا دیگه جوابشو نداده بود. من این پیامو رو ندیده بودم، شاید همون وقتی که حالم خوش نبود اینا رو با انگشت سبابهش نوشته. گوشیشو با دست راستش گرفته بود تا جواب پیام آخر دوستشو بده. چشام سیاهی میرفت، یعنی میخواست چه جوابی بده؟ هانا یه نوجوان بود با 1001 آرزو در دلش. میترسیدم تحت تأثیر حرفای مهرانه بره ته دره انسانیت. چشامو بستم تا نبینم چه جوابی میده. گوشی رو بالاتر گرفت، فکر کرد و نوشت.
غزل فروشم اما وطن فروش هرگز.
وقتی ارسال رو زد تازه چشامو باز کردم، جوابشو خوندم، چند بار خوندم. وطن فروش هرگز.
میخواستم از خوشحالی کلی کچلمو بکوبم به صفحه یادداشت گوشی. خدایا شکرت، انقدر هیجان زده شده بودم که از حال رفتم و این بار واقعا سر شدم.
نام داستان غزل فروش. نویسنده فاطمه یزدانپرست. گوینده عطیه بادامچی. تنظیم محدثه مولا. تصویرساز آتنا صفوی. کاری از برنا منتظر.